درود بر شما بینندگان، شنوندگان، عزیزانی که ما رو میبینید و یارانی که ما را دنبال میکنید. برنامه امروز ما بخش دوم گفتگو با دوست عزیزمون کنشگر با سابقه بهزاد کریمی هست. بهزاد کریمی از کسانی است که در واقع مدت‌های زیادی، درود بر شما بهزاد عزیزم.
سلام و درود بر شما و بینندگان و شنوندگانتون.
بله، خب ما در گفتگوی قبلی رسوندیم به این جا که در حقیقت شما دانشجوی دانشگاه تبریز هستید، دهه 40 هست و شما در به هر حال فعالیت‌های در سطح بسیار بسیار ساده در دبیرستان دارید، ولی اولین اقدامی که انجام میشه که اقدام صنفی هست این است که شما سال 43 است، درست میگم؟
1345
ببخشید 45 هستید و در دانشگاه تبریز به مناسبت شهریه، در واقع بالا بردن شهریه، یک اعتصابی صورت میگیره و این اعتصاب به شدت سرکوب میشه. بفرمایید ببینم که سوال اصلی من این هست در این قسمت چند دقیقه که جواب بدید، چگونه میشه که از این شما از این اعتصاب به جایی میرسید از سال 45 که بعد در یک مبارزه مخفی به هر حال شرکت میکنید و مسلحانه؟ بفرمایید بهزاد عزیزم.
بله، ببینید، در همون صحبت که داشتیم منظور این بود که بگم، که نشون بدم که یکی اول یه چیزی استفاده کنم. مهندس بازرگان یک بار بعد از انقلاب بود به طنز گفت که از این طنزا داشت، گفته بود که انقلاب ایران دو تا رهبر داشت، یکی آقای خمینی بود، یکی هم خود شخص اعلی حضرت بود. حالا من برمیگردم این رو به 10 سال قبلش. واقعیت اینه که در دوره ما هم درسته که در سطح جهان مثل فضای انقلابات بود اینا، ولی واقعیتش اینه که جوانانی که میخواستن به طور طبیعی در فعالیت‌های اجتماعی حضور داشته باشن، مشارکت ببرزن، در نتیجه میتونستن به فعالیت استفاده صنفی بمونن یا حتی فعالیت سیاسی به طور طبیعی حق هر شهرونده. واقعیتش اینه که دیکتاتوری و اختناق شاه که مشخصا از طریق ساواک اعمال میشد، واقعا جوانهای علاقه من به مسائل اجتماعی و شرکت در زندگی اجتماعی رو سوق میداد به طرف فعالیت رادیکال. بنابراین مسئولیت، میخوام امروز از فراز تاره بگم که مسئولیت حکومت وقت در این سوق دادن جوانان به طرف رادیکالیسم بسیار بسیار مهم بوده، با تاکید بر این که بازم این تاکید میکنم که نه اینکه الزاماً همه شما به حساب دیکتاتوری موجود بذارم، بلکه میگم خب آن زمان گفتمان انقلابی و رادیکال در سطح جهان، حتی در خود غرب ما شاهد جنبش دانشجوی ماهنه 1968 در قلب دموکراسی لیبرالی اروپا در فرانسه و آلمان شاهدیم، و در سطح جهان هم خب از آسیا و آمریکای لاتین و آفریقا و اینا منطقه فلسطین باقیر شده که فضا رادیکال بود. بنابراین این مجموعه شرایط، ولی بازم تاکید کنم با نقش تعیین کنندگی اعمال دیکتاتوری، اینه که مبارزات مدام به طرف رادیکال حرکت کرد. یعنی این چنین بود، دانشجویی که فقط به دانش شهریه یا یک سری فعالیت‌های هنری ادبی در محیط دانشگاه سریعاً تبدیل میشه به یواش به فعالیت مخفی.
میشه بهزاد عزیزم، میشه چند تا مثال بزنی؟ البته فرصتمون کمه چون میخوایم
مثال جالب برای شما بزنم. درست کنم، من یه مثال برای بزنم. ما زمین که خب دهه 40 رو به عنوان دهه چه باید کرد میشناختیم، که عنصر روشن فکر که بالاخره ما چه راهی پیدا کنیم که بتونیم متشکل بشیم در سطح وسیع و حزبی، ولی همینجوری سرکوب میکنن. یه مثال خودمون بزنم، ما در سال 50 در جریان جشنهای 2500 ساله ما اومدیم، تعدادی بودیم که شروع کردیم به یه نشریه‌ای در آوردن که در مورد افشای این هزینه ها و مخارجی که این جشنها بر مردم ملت ایران تحمیل میکنه. بسیار جالبه، یعنی یه چیزی بسیار طبیعی و منطقی. خب ما اینو در 10 شماره در آوردیم، اسمش هم اتفاقا بود مردم ایران چهره کریه شاهان خود را بهتر بشناسید، و توضیح میدادیم که این همه هزینه شده، این همه چی برای چی، از که کشور احتیاج داره به کار عمرانی، آبادانی، آموزش. ما در همون مقطع فکرش بکنین جوانای 23 24 ساله جهت گیری این بود برنامه داشتیم، ولی خب وقتی که ما در مورد دستگیر کردند، نه تنها به شدت ما رو شکنجه کردند، ما رو به محکوم به زندان کردند، و این تقریبا سرنوشت اکثر گروه ها بود. خب طبیعی بود که از توی این میمونه که برای اون جوان ها
هنوز در این تاریخ شما ارتباطی با فدایان خلق که به هر حال موجودیتشون رو در سیاه کل 19 بهمن اعلام کردن نداشتید؟
ببین آقای بدی رضا عزیز، من در اون کتابم که سیر گفتمانی یک تصویری از دهه 40 دادم. واقعیتش اینه که ما یه دو تا گروه بزرگی داشتیم، یکی گروه جزنینا بود، جزن ظریفی، یکی هم گروهی که بعداً مثلا که اون جزن ظریفی سال 46 دستگیر شدن، هستیشون یک هستی از اونا موندن، بقایاشون به ادامه دادن که در جریان سیاکه خودشونشون داد. یک جریان دیگه هم داشتیم که بعداً موسوم شد به گروه دوم شرکت فدایی، که با رهبری امیر پرویز پویان و مسعود احمدزاد و عباس مفتاحی، این هم یک جریان دیگری بود. ولی میخوام بگم که از بیان پیوستن اینا در سال 50 سازمان شرکت فدای خلق به وجود میاد، اما سازمان شرکت فدای خلق یک جریان وسیع بوده فراتر از خود این دو گروه. در واقع این دو تا گروه وقتی شروع کردند، کلی از گروه ها، از جمله گروهی که خود ما از سال 47 درست کرده بودیم، ما هم در حرکتمون پیوستیم به اینها. دقت می‌فرمایید؟
پس این در واقع یک استثناء نبوده.
به هیچ وجه استثناء نبوده. اصلا یک بیانگر، یک روند زمانیه در مختصات خاص اون موقع.
شما بهزاد عزیزم، شما سر و کار زیادی و از ابتدا داشتید با هر جایی درگیر می شدید با ساواک. شما نقش ساواک رو در فروپاشی نظام شاهنشاهی چه اندازه می دونید؟ کوتاه توضیح بدید. سیاست هایی که در پیش گرفته بود، آیا اصلا نقشی قائلید برای این فروپاشی که بخشیش به عهده ساواک بود؟
ببینید، سیستم رو خود سیستم فروپاشوند، و در این سیستم هم ساواک نقش بسیار مهم می داشت. ولی واقعیتش اینه که من در اول صحبتم اشاره کردم یه تجدد عامرانه، این توسعه از بالایی که نمیخواست ملت رو مشارکت بده، به طور طبیعی به اونجا میرسه که شاه واقعا فکر میکرد که تنها اینه که میتونه برای کشور برنامه نقش داشته باشه.
اجازه بدید بهزاد عزیزم، من اینو یک پرانتز باز کنم تو صحبت شما. ببینید، تجدد عامرانه‌ای که شما میفرمایی و اون دیکتاتوری، آیا سرکوب فوق‌العاده وحشتناک هر حرکت سیاسی صنفی رو توجیه میکنه؟ یعنی میتونست اونجوری باشه، مثلا مثل آتاتورک و اینا، ولی من منظورم اینه حتی میتونست اون به اصطلاح دخالت در تمام امور سیاسی و اقتصادی توسط نظام و حاکم صورت بگیره، ولی سرکوبی وحشت. ببینید، بحث دیگه ای اصلا این بحث دیگه است. شما مثلا یک جریان مثلا صنفی که داره یک انتقادی میکنه، انتقادی که میتونه بکنه که به حتی در تحکیم اونا میتونه مؤثر باشه، اینو قبول دارید؟
بله.
این تناسبی داشت به نظر شما؟ تناسبی داشت بینه؟ بفرمایید.
نه، من دقیقاً همینو میگم که این تجدد عامرانه که قابل توجیه نیست. برای این تجدد عامرانه راه مشارکت عمومی رو میبنده. خب یعنی در نتیجه یک فرد یا یک گروه معین فکر میکنن که عقل و خردشون به اندازه 35-36 میلیون جمعیته. اصلا در نتیجه چون اینجوریه، برای خودش حقانیت قائل میشه که هر کس حرف یه ذره مخالف یا زاویه داره به حرف اونا بزنه دشمن تلقی میشه.
بهزاد عزیزم بله ببخشید قطع میکنم، پس به این ترتیب حالا تو این قسمت شما چه وجوه اشتراکی بین نظام محمد رضا شاه، حداقل در دهه، حالا صحبت دهه 40 میکنیم و اوایل دهه 50، و این نظام موجود میبینید، نقطه اشتراکی دارند یا اصلا هیچ متناقض هم هستن؟ بفرمایید.
بله در اونجا نقطه اشتراکشون دیکتاتوریه که مال اینو من استبداد میگم، مال اون دیکتاتوری مدرن بود، مال این استبداد مذهبی به اصطلاح مبتنی بر برائت فقیه، اشتراکشون در دیکتاتوری استبداده، ولی در اینا تفاوت دارند. اون متعلق بود به نگاهش به نگاه مدرن اما با استفاده از استبداد دیکتاتوری سنتی، ولی این اصلا تفکرش به طور کلی تفکر معاصر نیست، متعلق به گذشته است و در نتیجه دیکتاتوریش در خدمت تحکیم و با واپسگرایی و برگردوندن کشور به قهقرا است و در نتیجه هم اون فرو می پاشید و این هم قطعا فرو خواهد پاشید، برای اینکه نمیشه بر فراز 80 میلیون نفر خود دوباره تحمیل.
بله پس یعنی در حقیقت نقطه اشتراک دیکتاتوری و استبداد هست که البته یه تفاوتهایی با هم دارن. بله. جوهرش عدم شرکت مردم در تعیین سرنوشتشون هست و در مدیریت تمام امور اقتصادی و سیاسی. فکر میکنم که معضل اصلی که ما در واقع از 100 سال پیش به این طرف و در همین نقطه قرار داریم، کنار گذاشتن مردم از تصمیمات سیاسی بوده. حالا یکی با یک دید مدرن و به اصطلاح سکولار و یکی دیگه با یک دید مذهبی و بسیار عقب مونده، ولی نتیجهش یکیه، نتیجهش کنار گذاشتن مردمه، نتیجهش سرکوبه، نتیجهش فساده و این کاریش هم نمیشه کرد. بهترین آدم هم اون بالا قرار بگیره اصلا تمام حسن نیت هم داشته باشه، یعنی فرض محال نیست، ولی بی تردید با هر ترتیبی شروع کنه تبدیل با این نظام دیکتاتوری، با این نظام تا زمانی که تغییر بنیادی نکنه تبدیل به دیکتاتور مستبد رو غارتگر و فاسد خواهد شد.
من یه نکته بگم، اگه بخوام این صحبتمون رو ما جنبست بزنیم، در واقع جنبستش اینه که در ایران توسعه نمیتونه بدون اتکا بر دموکراسی پیش بره. لازمه دموکراسی بهینه در ایران، یک دموکراسی یک توسعه هماهنگ، قطعا وجود دموکراسیه که جامعه در سرنوشت خودش شریک باشه، مشارکت بکنه و در نتیجه تمام خلاقیت ها و تواناییش گوا بشه. به علاوه فقط از طریق مشارکت که مردم در این حال میفهمن که آجون موانع چیست، مشکلات چیست و ظرفیت مردم هم میره بالا که مشکلات رو واقع ببینن و در شکل جمعی بتونن برای مشکلات حل بکنن.
خب بهزاد عزیزم میرسیم به این نکته، تو به عنوان یک کنشگر خب واقعا کسی که در زندگیش نشون داد چه اندازه پای آرمان‌های انسانی و سیاسیش و عدالت پرورش ایستاده، اگر بخوای یک نقدی داشته باشی که اگر دوباره بهزاد کریمی برگردد و سال 45 1345 و برگرده به اون دوران، چه نقدی میتونی داشته باشی به خودت و فکر کنی که در سازمان مطبوعی که باش کار میکردی و جانفشانانه براش در حقیقت کوشش گذاشتی به اصطلاح انجام میدی، یعنی چه روی کردی خواهی داشت؟ یه سوال خیلی مهمیه که بهتره که این رم جواب بدی. آیا رژیم شاه اصلاح پذیر بود؟ به عبارت دیگه همین سوالی که الان مطرح است و شما کوتاهی کردید تو این زمینه و میتونستید دست به اسلحه نبرید، این سوالی است که خیلی از عزیزانی مانند تو میکنند که خب که شما میتوانستید شیوه های دیگری در پیش بگیرید. شما خودتون نظرتون چیه؟ بفرمایید.
ببینین در واقع شاه اگر به همون قانون اساسی مشروطیت، قانون اساسی 1906 1285 خودمون، اگر واقعا اونجا میگه که شاه مسئولیت ندارد، شاه باید سلطنت کند نه حکومت، اگر حرف مصدقم همین بود که اعلی حضرت به همون قانون اساسی به شاهی تو انجام بده ولی به حکومت کار نداری، باشه حکومت دولت داره، مجلس داره، منتخب مردم هم پاسخگو هستن. خب این خود اول رو باید بپذیریم که اعلی حضرت، خود اعلی حضرت بودن که قانون اساسی زیر پا گذاشتند، خودشون رو به عنوان سلطان قدر تعیین کننده دیده برام چی. اما بنابراین اول باید بذاریم که نقش اصلی با کی بود. به این اعتبار شاه اگر اصلاح پذیرش این بود برمیگشت به 1906 به همون قانون اساسی و قانون اساسی دور نمیزد، طبیعتا خب میتونستیم بگیم که یک سیستم شاه مثلا اصلاح کرد. اما شاه کار رو به جای رسوند که دیگه واقعا وقتی هم که گفت من صدای ملت، صدای شما رو شنیدم، من گفت شما رو شنیدم، ملت در واقع گفت که نمیخواد بشنوید. بنابراین باید برگردیم.
خب
اجازه بده من یه نکته هم بگم. اما این نیست که من بگم که اپوزیسیون که ما بودیم، مجموعه اپوزیسیون طیف مختلف مسئولیت نداشت. چرا؟ به نظر من ما هم سهم خودمون رو داشتیم. ما در واقع اگر شاه اپوزیسیون رو روند به طرف رادیکالیزم بسیار بسیار خشن،
البته بگیم ساواک نقشه تعیین کننده داشت،
واقعیش اینه که ما هم در واقع این رادیکالیزم رو بیشترش کردیم. حقیقتش اینه که به همین دلیل امروز اگر از من بپرسیم میگم که ما دموکراسی رو در مفهوم درست و واقعیش، همه اپوزیسیونه، میگم همه اپوزیسیونه، دموکراسی رو در به شکلی که امروز ما ازش درک و شناخت داریم، تجربه کردیم، این رو ما
بهش اهمیت چندانی ندادیم
و در نتیجه ما نمیتونستیم تناسب لازم بین عدالت اجتماعی و دموکراسی رو برقرار کنیم. بدون دموکراسی و آزادی عدالت اجتماعی به وجود نمیاد، اون میشه فقر برابر، توزیع فقر. نه، باید عدالت اجتماعی مبتنی بر رشد و ثروت باشه. رشد و ثروت احتیاج داره به یک همگرایی عمومی ملی که اونم باید از کادرش و چارچوبش دموکراسی، آزادی، رعایت حقوق و شهروندی هم دیگر. در این صورتی که میتوان تازه اون موقع برنامه عدالت اجتماعی رو مبتنی بر اون پیش برد. بنابراین امروز که نگاه بکنیم باید برگردیم به دموکراسی. دموکراسی هم ساختاری هم فرهنگی. امروز اون مسئله نقد ما از گذشته در مورد اینکه اصلاح پذیر در مورد جمهوری اسلامی که تو بحث دیگری میتونیم انجام بدیم، بله من تاکید میکنم که با حفظ ولایت فقیه در کادر ولایت فقیه چه اصلاحی؟ اصلا ولایت فقیه نفی حقوق ملته.
البته راجب این مسئله صحبت خواهیم کرد، چون هدف از این گفتگوها این هست که ما چشمنداز آینده رو روشن بکنیم. پس بنابراین اگر که بخوام جمع‌بندی کنم از صحبت شما و اگر موافق نیستید بفرمایید که در حقیقت مضمون اصلی مبارزه و مبارزه مردم ایران و صد سال اخیر ایجاد دموکراسی، استقرار دموکراسی بوده و حق شهروندی و مشکل اساسی تا به حال این بوده که ما نتونستیم به یک در واقع نظام تثبیت شده برسیم و تا زمانی که در بر این پاش نمیچرخد، یعنی دیکتاتوری و استبداد باز تولید میشود، هیچ گونه بحرانی قابل حل نخواهد بود. شما با این موافقید بهزاد عزیز؟
بله من موافقم. باید تکمیل کنم با اجازتون این نکته رو که مردم ایران، جامعه ایران انقلاب کرد. این انقلاب از آسمان نیفتاد، این انقلاب از همین دل همین جامعه داره با که میشه تحلیل کرد که چرا اصلا به اینجا رسید. ولی در این حال این مردم با هزینه زیاد و به قیمت بسیار سنگین و سنگین که همچنان هم داره میپردازیم، اما خودکرده شو الان چندین ده هست در ترازوی نقد گذاشته. به همین دلیل من معتقدم امروز جامعه ایران کاپاسیته و ظرفیت دموکراسیش، فهم دموکراتیکش به مراتب بالا است.
بالا. البته حالا میخواستم من موضع شما به هر حال به عنوان یک کنشگر چپ موضعتون تو رابطه بگید که به هر حال نقدی اگه دارید به طور مشخص راجبه. و من از شما تشکر میکنم. در قسمت بعدی گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. قسمت سوم گفتگومون به این خواهیم پرداخت که خب راهکارهای آینده و چشمانداز آینده چی خواهد بود. البته میخواستیم که نقدی شما داشته باشید اگر دارید به کنش چپ در ایران و اقلا سازمانی که شما بهش وابسته بودید و همچنان در چارچوب اون فعالیت میکنید. ازتون سپاسگزارم بهزاد عزیزم. به شما بدرود میگم. تا بخش سوم گفتگومون راجع به نقد و در نتیجه چشمانداز مبارزات دموکراسی خواهانه و عدالت جویانه. سپاسگزارم بهزاد عزیز.
منم از شما متشکرم و از حوصله که به خرج دادید.